بله آقای دکتر ساکی، اتفاقا من تو این فکر بودم. حالا درست راجع به این تلاش‌ها صحبت شد، اما فکر می‌کنم یه مقداری بیشتر درباره اهمیت توجه به مقوله تربیت معلم که توضیحات جناب عالی میتونه در واقع کامل بکنه این بحث.
بله، عرض شد اهمیت توجه به تربیت معلم رو فکر می‌کنم بایستی از اهمیتی که برای معلم داریم دریابیم، اهمیت معلمان در جامعه و اهمیت در واقع آموزش پرورش در جامعه. آنچه که امروزه به عنوان سرمایه انسانی بهش توجه میشه در دنیا و به عنوان بنیاد رشد و توسعه، این توسط معلمان ساخته میشه. یعنی جوامع سرمایه انسانی خودشون رو از طریق تعلیم و تربیت و به همت معلمان تولید میکنن.
بله.
امروزه نه تنها متخصصان علوم تربیتی بلکه متخصصان علوم اقتصادی اعلام کردن، بارها اعلام کردن.
بله.
که تعلیم و تربیت پربازده ترین سرمایه گذاری در جامعه است. خب بله. این اگر چنین است که تحقیقات میگه چنین است، این ارزش افزوده سرمایه انسانی از کجا نشأت میگیره و از کجا تولید میشود؟ این به همت والا و یگانه معلمان است. بنابراین اهمیت تربیت معلم وابسته به نقش معلمان در جامعه امروزی است.
همینطوره. بعد آقای دکتر ساکی، خود ازاله مستثرید که بسیاری از کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته جهان، اهمیت توجه به مقوله آموزش عمومی رو در دستور کار خودشون قرار دادن، سرمایه گذاری بسیار عظیمی رو در این زمینه انجام دادن که نتیجه اون رو هم قطعا دیدن و خواهند دید. میخواستم ببینم که درباره وضعیت، حالا یه مقداری از بحث در واقع معنوی خارج بشیم، یه مقدارم به بحث مادی که واقعا تو امان مورد نیازه، چقدر توجه میشه به حالا زندگی و معیشت معلمان؟
ببینید، به هر حال با اعتقاد ما بر اینه که معلم هم مانند یک فردی که داره در این جامعه زندگی میکنه نیازهایی رو داره که بایستی بهش توجه جدی بشه.
بله.
بر اساس اطلاعاتی که ما داریم کوشش زیادی میشه که نیازهای معلمان مرتفع بشه، اما خب به طور یقین آنچنان که شایسته است نیازهای معلمان در واقع پاسخ داده نشده و به نظر بنده بایستی بیش از این به معلمان بپردازیم و نیازهاشون رو مرتفع بکنیم که بتوانن با فراغ بال و با انگیزه بیشتر کوشش بکنن. یه بحثی هست بعضن اعلام میکنن، میگن خب مثلا معلما عرشبت خب ساعت کارشون کمتر هست و خب به اندازه همین میتونن در واقع دریافتی داشته باشن. واقعا ما اعتقادمون بر اینه که بیایید معلمان رو آنچنان در واقع بهشون نگاه بکنیم که بتوانن یک کار تمام وقتی رو در مدرسه داشته باشن. وقتی ما بحث معلم پژوهنده رو در جامعه مطرح میکنیم، خب معلم پژوهنده بایستی در یک زمان خاصی فرصت پیدا بکنه کار بکنه، این تو ساعت در واقع تدریس که نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین ما اعلام میکنیم که خوب هست که کل در واقع آموزش پرورش در پی این باشه که معلم تمام وقت رو خب با در واقع پرداخت‌های مناسب‌تر انشالله در خدمت تعلیم تربیت قرار بدهد.
انشالله، امیدواریم. خیلی ممنونم آقای دکتر ساکی. به هر حال شاید از جمله فعالیت‌هایی که میتونه هم توجه بیشتر رو جلب کنه به این قشر قطعاً برگزاری همایش هاست. اجازه بدید که در بخش بعدی بپردازیم به این مقوله.
انشالله.
با درود به هموطنان عزیز و مخاطبانی که شاید در همین لحظه‌های اخیر به جمع ما پیوستند، عرض می‌کنم که شنونده یک نگاه چند دیدگاه هستید از رادیو فرهنگ. امروز در خدمت میهمان بزرگوار جناب دکتر ساکی هستیم، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان. به بهانه این روز ارزشمند یعنی روز معلم در خدمتشون هستیم. ایشون درباره پیدایی و شکل‌گیری دانشگاه فرهنگیان توضیحاتی رو فرمودن، درباره جایگاه تربیت معلم و به هر حال نقشی که این دانشگاه در تربیت این قشر انجام میده صحبت کردن. اما آقای دکتر ساکی، در زمینه اولین همایش ملی که قرار انشالله برگزار بشه، همایش ملی تربیت معلم، خواهش بکنم یه مقدار توضیح بیشتر بدید، جزئیات رو بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون که اگر پرسشی باز در ذهن هم بود حتما مطرح میکنم.
بله، تربیت معلم یک مقوله خیلی پیچیده در آموزش عالی است.
بله.
بایستی بهش توجه ویژه بشه. ما به نظرمون میاد که تربیت معلم آنچنان که باید در منظر اندیشمندان قرار نگرفته و کار جدی علمی پژوهشی نسبت به آن انجام نشده.
بله.
بنابراین دانشگاه برنامه ریزی کرده که انشالله در روز 14 اردیبهشت ما و همزمان با هفته معلم در پردیس نصیبه تهران بتواند اولین همایش ملی تربیت معلم رو با حضور مجموعه از صاحب نظران بنام، مدیران و مسئولان آموزش پرورش و دانشجویان از سراسر کشور برگزار بکنه. این همایش هم هدفهای متعددی رو داره که از جمله اهداف آن این هست که واقعا یه فرصتی پیدا بکنیم برای تضارب آرا، برای بست دانش بومی و به اشتراک گذاری تجارب و دیدگاه‌های صاحب نظران تربیت معلم در سطح ملی. کوششی بشه که الگوهای در واقع سنتی در تربیت معلم مورد بازخوانی انتقادی قرار بگیره و بستری فراهم بکنه که ما بتوانیم عرض شود سیاست گذاری درست در حوزه تربیت معلم رو داشته باشیم. به هر حال این همایش در سه محور اساسی پیش بینی شده که هر کدوم شامل چند ریز محور هستند، شامل اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم، آموزش و برنامه‌های درسی تربیت معلم و تحول و نوآوری در تربیت معلم، که متناسب با اینها صاحب نظران متعددی و مقالات متعددی رسیده که انشالله در روز 14 در اون همایش ارائه خواهد شد.
انشالله. آقای دکتر ساکی، همونطوری که اشاره فرمودید، قطعا برایند این تعاطی افکار و تضارب آرا و چند دیدگاه که بخش دیگری از عنوان برنامه خود ما هم هست قطعا میتونه مثبت باشه. به غیر از این افرادی که فرمودید، صاحب نظران و کارشناسان محترم، آیا از تجربه سایر کشورها هم استفاده شده؟
بله، دقیقا ما پیشبینی کردیم که یک میزگردی در این همایش پیشبینی شده که تجارب دانشگاه، تجارب تربیت معلم در حداقل 5 کشور مورد بازنگری قرار میگیره و متخصصانی که آشنایی کافی دارن با نظام‌های تربیت معلم‌های کشورهای دیگه دعوت شدن که اونجا بتونیم ازشون بهره بگیریم. بله، دقیقاً پیش بینی شده و این کار انشالله انجام خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. بحث رو ادامه خواهیم داد. خب باز هم خیلی ممنونیم از دوستان و عزیزانی که لطف میکنند و برای ما پیامک میفرستند، که البته بیشتر این پیامک ها حاوی تبریک است. روز معلم رو تبریک گفتند، این روز رو گرامی داشتند و خوش آمد گفتند به آقای دکتر ساکی، آقای امیری از کرمانشاه، خانم زنگنه از خوزستان، خانم غلامزاده از گیلان، خانم کاظمی قزوین و خیلی از دوستان و عزیزان دیگر، از جمله آقای فرهاد هم که در واقع گفتن که ای کاش بیشتر به این قشر توجه میشد. همین و حالا بحثی که آقا دکتر ما داشتیم در خلال برنامه. اما شاید این مقدمه ای بشه و مسیر جدید بحث ما که بریم سراغ مهمترین چالش هایی که در حوزه تربیت معلم در حال حاضر در جامعه وجود داره و به غیر از بیان اینها، طبعا نیاز اصلی اینه که راهکارها کدوم هست، چه کار باید بکنیم که این در واقع چالش ها برطرف بشن. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، اگر بخوایم در واقع چالش های تربیت معلم رو متصل بکنیم با چالش های دانشگاه فرهنگیان که متولی تربیت معلم در کشور هست، میتونیم چند تا چالش اساسی رو مطرح بکنیم.
بله.
چالش اول این هست که دانشگاه فرهنگیان علارغم اون مسئولیت عظیمی که داره با کمبود شدید منابع و امکانات رو در روست. اکنون می توانیم بگویم که تقریبا ظرفیت دانشگاه با توجه به امکانات موجود پر شده است و برای جذب دانشجوی جدید قاعدتا بایستی ظرفیت‌های جدیدی به دانشگاه اختصاص پیدا بکنه. ما دانشجوی دوره کارشناسی تربیت می‌کنیم. دانشجوی دوره کارشناسی به صورت شبانه روزی و تمام وقت 4 سال نرخ ماندگاری در دانشگاه داره و این در واقع مستلزم تمهید امکانات فزاینده است. بنابراین درخواست بنده این هست که به نیازهای تجهیزاتی و منابع مالی دانشگاه توجه بیشتری بشه. البته می‌دانیم که تمام کوشش دولت محترم توجه به دانشگاه بوده و واقعا تا آنجایی که امکان داشته به دانشگاه توجه داشتند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه و دانشگاه نتونه به حساب دانشجوی جدید تربیت بکنه، قاعدتاً وزارت آموزش پرورش ناگزیر خواهد بود از یک ماده قانونی استفاده بکنه به عنوان ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که اجازه میده در شرایط خاصی وزارت آموزش پرورش از متقاضیان آزاد سایر دانشگاه ها، کسانی که مثلا مدرک کارشناسی از دانشگاه های دیگه دریافت کردن، آزمون بگیره و اینها رو در حد یک سال دوره مهارت‌های معلمی براشون برگزار بکنه و اونا رو جذب کنه که فکر میکنم امسال هم وزارت آموزش پرورش چنین اراده‌ای رو داره. حدود 5000 نفر به نظرم قرار هست که بر اساس ظرفیت این ماده قانونی از میان داوطلبان سایر دانشگاه جذب وزارت آموزش پرورش بشود و البته پس از آن که طی مراحل تربیت معلم یک ساله رو داشته باشن.
بله.
چالش دوم ما چالش تامین نیروی انسانی هیئت علمی متناسب با استانداردهای وزارت علومه.
بله.
بر اساس استانداردهای وزارت علوم ما بایستی به ازای هر 30 تا دانشجو یک هیئت علمی تمام وقت داشته باشیم که امروزه چنین آمادگی رو نداریم و به نظر میاد الان حداقل با 700 با کمبود 700 عضو هیئت علمی مواجه هستیم که جذب این عده خودش مستلزم طی گام‌هایی است و یک فرایند بسیار دشواری است. به هر حال برای تامین استانداردهای لازم ما بایستی به دنبال جذب این عده باشیم و در نهایت به نظرم چالش آخری که تربیت معلم باش رو در رو هست کمبود مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با تربیت معلم، مرتبط با بنیادهای تربیت معلم هست، به گونه که بتونیم معیارها و الگوهای مدیریتی و علمی و آموزشی خودمون رو مبتنی بکنیم بر پایه‌های علمی و از سلایق شخصی اینها رو ما به دور بکنیم. هنوز درک عمیقی از ساختار و الگوهای مناسب در تربیت معلم وجود نداره و البته این موضوع در سطح جهان نیز جاری است.
بله.
و به نظر میرسه که یک رویه متحدی برای این کار در جهان هم متاسفانه وجود نداره.
بله. بعد آقای دکتر ساکی، طبعا دانشگاهی به این گستردگی و وسعت و عظمت هزینه‌های زیادی داره. من پرسشم اینه که این هزینه‌ها از کجا یعنی منابع مالی کجاست؟ آیا خود دانشجویانی که پذیرفته میشن بخشی از این در واقع بودجه رو تامین میکنند یا اینکه مثلا دولت محترم چجوری تأمین میشه این بودجه؟
تحصیل در دانشگاه فرهنگیان متناسب با ضوابط و قوانین خاصی که داره رایگان هست. علاوه بر این دانشجویان هم مقرری دریافت میکنن، یعنی نه اینکه پولی نمیدن، پول هم دریافت میکنن.
بله.
بله، هزینه دانشگاه فرهنگیان هزینهش بالاست اما متناسب با اون شأنی که تربیت معلم داره به نظر من بایستی هزینه‌های بیشتر از این هم
همیتوره.
صرف تربیت معلم بشه که بتوانیم به اون سرمایه انسانی که پایه رشد و توسعه کشور هست انشالله دست پیدا بکنه.
انشالله بدون تردید هر مقزان و هر مقداری که در این زمینه در واقع سرمایه گذاری بشه حتما ما در آینده هم آینده نزدیک و هم آینده یه مقداری اونورتر نتیجه مطلوب و مثبت اون رو خواهیم دید. سپاسگزارم از دوستان و عزیزانم که پیامک میفرستند، خیلی هم زیاد شده، واقعا شرمنده میکنیم ما رو. من بیم اون رو دارم که فرصت نکنیم و نتونیم به ویژه کسانی که واقعا اسمی و نامی در واقع در این پیامکان ننوشتن شماره تلفنه. به هر حال از همتون خیلی ممنونم و اجازه بدید که چند مورد رو بخونم. از جمله خانم مریم از مشهد گفتن که از پدر گر قالب تن یافتیم، از معلم جان روشن یافتیم. روز معلم به همه معلمان عزیز مبارک باد. خیلی ممنونم. عرض کنم که پیامک دیگه، گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. خیلی ممنونیم. حتما قبل از اتمام زمان برنامه حتما از پیامکان میخونم، اما اجازه بدید که این فرصت رو در اختیار آقای دکتر ساکه قرار بدیم. باز هم قدری راجع به هر حال این همایش صحبت بکنیم، اهدافی که دنبال میکنه. اشاره فرمودید آقای دکتر ساکی، ضرورت برگزاری این همایش که اشاره ای داشتید، مهمترین محورهایی که در این همایش مطرح میشه. اگر در این موارد باز سخنی باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید.
همانطور که پیشتر هم گفتم، محورهای اصلی ما سه محور بود که مطرح شد، اما در دل این محورها چه مباحثی دنبال خواهد شد؟
بله.
سند تحول بنیادین و تربیت معلم. به هر حال سند تحول بنیادین مبنای قانونی داره برای دانشگاه فرهنگیان و بایستی کوشش بکنه که مضامین و اون نکاتی که در این سند وجود داره اینها رو در دل تربیت معلم به کار ببنده. نقشه جامعه علمی کشور و تربیت معلم، سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند برنامه درسی معلم، فلسفه تربیت معلم، اینها از مواردی است که در ذیل اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم در اون همایش ملی بهش خواهیم پرداخت. آموزش و برنامه‌های درسی تربیت معلم شامل نکاتی مانند اختزاعات برنامه‌های درسی در تربیت، چون برنامه‌های درسی تربیت معلم خیلی متفاوته با برنامه‌های درسی سایر رشته‌های تخصصی، بنابراین اختزاعات خاصش رو ما میتونیم در اون همایش بهش بپردازیم. به طور ویژه نقش و جایگاه کارورزی در تربیت معلم. حرفه معلمی یک حرفه عملی است. معلم‌ها اگر تجربه‌های مدرسه‌داری رو، تجربه‌های در واقع رفتن به مدرسه رو از دل دانشگاه کسب نکنن و دانشگاه برایشون شرایط مهیا نکنه، قاعدتا نمیتونن آمادگی‌های لازم رو برای ورود به مدرسه داشته باشن. بحث کارورزی رو هم ما به طور جد در برنامه همایش داریم. برنامه‌های درسی غیر رسمی، غیر متشکل، انتخابی و اختیاری. به هر حال بخشی از برنامه‌های دانشگاه برنامه‌های رسمی است، بخش دیگه ایش هم برنامه غیر رسمی است که اون موارد و اینکه چگونه بتوانیم اونها رو در دانشگاه فعال بکنیم به طور جد بهش توجه شده. اختزاعات تربیت معلم خاص مثل تربیت معلم چند پایه، تربیت معلم چند موضوعی، چون بعضا ما با یک پدیده در آموزش پرورش مواجه هستیم تحت عنوان معلمان مازاد، همزمان بله، آموزش پرورش بله، معلم بله، کم بله. تعدادی معلم کم داره، همزمان تعدادی معلم زیاد داره. ما داریم روی این گفتگو میکنیم چقدر زمینه در واقع علمی آموزشیش مهیاست که ما معلم چند موضوعی رو در برای آموزش پرورش تربیت بکنیم. تربیت معلم روستایی و عشایری که اختزاعات خاصش خودش رو داره و چطور میتونیم واقعا به این نیازهای خاص جواب بدیم. و سرانجام این که کوشش میکنیم که دانشگاه فرهنگیان رو در مسیر یک دانشگاه نوآور و یک سازمان یادگیرنده هدایت بکنیم و چگونگی این از موضوعاتی است که در برنامه همایش پیشبینی شده است.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ساکی، که انشاءالله در بخش پایانی به یک جمع‌بندی هم خواهیم رسید. خب جناب دکتر ساکی، ما الان دیگه در بخش پایانی قرار داریم، 5-6 دقیقه فکر کنم فرصت داریم. بد نیست که با این جمله آغاز بکنم که ما در سال دولت و ملت و همدلی و همزبانی قرار داریم. خواهش میکنم بفرمایید که این دانشگاه چقدر در این مسیر داره گام بر میداره و چه کمکی میتونه به این همدلی و در واقع همزبانی بکنه بین مردم و دولت.
بله، هر شبت دانشگاه فرهنگیان متناسب با شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری مطرح میشه یک واکنش علمی رو پیشبینی میکنه. در سال گذشته ما متناسب با شعار سال قبل اختزاعات شعار رو در تربیت معلم پیگیری کردیم که واقعا چه کار میشه در دانشگاه فرهنگیان کرد. بنابراین همایش های استانی و همایش ملی رو اختصاص دادیم تحت عنوان تربیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مؤلفه های آن و تونستیم کارهای جدی رو داشته باشیم. در شعار امسال هم پیش بینی کردیم که یک همایش ملی و چند تا همایش منطقه‌ای داشته باشیم با عنوان تربیت سیاسی و مدنی دانش آموزان و تربیت سیاسی و اجتماعی که پیش نیاز این نوع همکاری هاست و در دل این همکاری ها باید یک تربیت سیاسی رو ما داشته باشیم. دانشگاه به طور جد وارد این موضوع شده و به زودی انشالله فراخوانش اعلام خواهد شد و در این مسیر کار جدی رو مانند سال قبل دنبال خواهیم کرد
انشالله. آقای دکتر ساکی، طبعا خود هستالی هم شاهد بودی که ما در طی سالهای گذشته شاهد تحولات نظام آموزشی بودیم. طبعا خود دانشگاه فرهنگیان هم میبایستی منطبق بکنه خودش رو و مسیر علمی خودش و آموزش خودش رو با این تحولات. حالا انجام شده، احتمال داره که در آینده هم بشه. چقدر سرعت در واقع این دانشگاه داره که خودش رو سریع منطبق بکنه با این تحولات؟
دانشگاه فرهنگیان دانشگاهی است که بایستی به طور منظم پایش بکنه نیازهای اجتماعی رو، نیازهای آموزش پرورش رو و محصولاتش رو منطبق بکنه با اون نیازهایی که به دانشگاه سفارش داده شده. بنابراین متناسب با این ما کارهای اساسی انجام دادیم. اولین کاری که انجام دادیم برنامه‌های درسی که کهنه بودن بروز کردیم. برنامه‌هایی که دیگه رنگ و بوی مثلا 10-15 سال و 20 سال پیش رو میداد، امروز اومدیم این برنامه‌ها رو بروز کردیم و متناسب با نیازهای جامعه و نیازهای معلمان و نیازهای آموزش پرورش اینا رو به تصویب هم رسوندیم و داریم اجرا میکنیم. برنامه استراتژیک 10 ساله رو ما تدوین کردیم که بسیار برنامه ممتازی است و میتواند دانشگاه رو در چشمانداز تعالی در یک افق 10 ساله قرار بدهد. در ساختار سازمانی، در مدیریت سازمانی یک تغییرات رو ایجاد کردیم و با ایجاد لایه استانی دانشگاه تونستیم زمینه ها رو فراهم بکنیم که واقعا دانشگاه بتواند منابعش رو در استانها بهتر و دقیقتر انشالله هماهنگ بکند.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ساکی، چون بحثمون رو در واقع آغاز بحث با روز معلم و گرامی داشته یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری بود. فکر میکنم حسن ختام این برنامه هم باز مختصری بپردازید به اندیشه های بالای استاد مطهری. بفرمید خواهش.
از شبت من باز تاکیدم روی اون قسمت دوم توانمندی و در واقع ویژگی های استاد بزرگوار هست که تجربه زیسته معلمی استاد به نظر من مخفول مونده و اون جذابیتی که در کلاس داشت، اون خاطرات در واقع معلمی ایشون رو که ما میشنویم از کسانی که توفیق داشتن در کلاس از استاد استفاده کردن، به نظرم این مورد رو ما بایستی بهش تاکید بیشتری بکنیم. آثار استاد که سر جا خودش بایستی بهش توجه بشه، اما اون ظرافت‌های معلمی که در وجود استاد ما میشنویم و از کسانی که از نزدیک با استاد بودن، اینها رو به نظر من بهشون کم توجهی شده که لازم می آید که یه کارهایی رو انجام بدیم و ما هم به عنوان دانشگاه فرهنگیان این آمادگی رو داریم. کسانی دیگه هم که در بخش‌های دیگه هستن و مؤسسه انتشاراتی صدرا و موارد دیگه میتونن بیان به کمک ما و بشینیم این تجربه زیستی و زیسته و معلمی استاد رو مکتوب بکنیم به عنوان یک منبع غنی انشالله در اختیار معلمان و دانشجو معلمان قرار بدهیم
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ساکی، خیلی لطف فرمودید، واقعا خوشحال شدم از زیارت حضرت عالی. براتون آرزوی توفیق میکنم و از اینکه لطف فرمودید دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم.
من هم متشکرم از شما و فرصتی که به دانشگاه فرهنگیان اختصاص پیدا کردید.
درود بر شما. خیلی ممنون از همراهی مردم عزیز که در این لحظات پایانی هم همراه ما هست.